رادیو فلج خان.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 157 جمعه 31 خرداد ماه 1387.
برابر با 22 جوان 2008.
سلام، من فرنگیس هستم. به برنامه 157 رادیو کالج پارک گوش میکنید.
سلام، منم افشین هستم و به قول معروف ما یه ضرب المثل داریم که میگه
تا سه نشه بازی نشه.
بله، تا سه نشه بازی نشه. بالاخره سه شد، رادیو کالج پارک سه ساله شد.
خب، تولد رادیو مبارک به همه شنوندگان و همکاران رادیو. جشن تولد رادیو تبریک می‌گیم.
بله، البته ما چند هفته پیش یه جشن تولد هم برای رادیو گرفتیم، چون موقعیتی بود که میشد بچه‌ها دور هم جمع بشن. در منزل یکی از دوستان، خانم طاهره، زحمت کشید و همه رو دعوت کرد، رفتیم اونجا و یه جشنی هم گرفتیم، ولی برنامه‌ای ضبط نکردیم.
فکر کنم بچه‌ها دیگه حرف خاصی نداشتن که بزنن. برنامه تولد یک سالگی و صدومین برنامه رادیو با دوستان صحبت کرده بودیم و چون فکر میکردن که حرف جدیدی ندارم برای گفتن، بحث برنامه ضبط نشد اونوز.
بله، حالا شما اگر که علاقمند هستید که بیشتر با همکارای رادیو آشنا بشید، میتونید به برنامه 53 که برنامه جشن تولد یک سالگی رادیو بود و یا برنامه 100 که خب چون عدد 100 بود اون رو جشن گرفتیم مراجعه کنید. اونجا صحبت کردن همه دوستان و فکر میکنم که میتونید بیشتر با هر کدوم از همکارای رادیو آشنا بشین. البته چند نفری هستن که اونجا جاشون خالیه در اون برنامه، یا شاید بعداً به همکارای ما پیوستن، ولی اکثر بچه‌ها اونجا هستن.
خب، به هر صورت برنامه امروز این مقدار ویژه است، با بقیه برنامه فرق داره. به مناسبت سوم تولد رادیو بیشتر در مورد خود رادیو صحبت می‌کنیم.
خب، قبل از اینکه بریم سراغ برنامه امروز، باید یه معذرت‌خواهی هم بکنیم به خاطر اینکه برنامه این هفته خیلی دیر آماده شد. البته همش هم تقصیر من بود، این هفته خیلی گرفتار بودم و حتی مجبور بودم تا آخر شب و حتی بعد از نیمه شب کار بکنم این چند روز آخر رو، و فرصت نکردم که به موقع برنامه‌مو آماده بکنم و اینکه بشینیم و قسمت موجی رو ضبط بکنیم.
خب بله، یه موقع اینطوری پیش میاد، گرفتاری کاری، گرفتاری زندگی. برصورت ببخشید اگه که یه موقع بدقولی میشه و جمعه صبح برنامه حاضر نیست.
بله، ما همه سعیمون رو می‌کنیم که بتونیم پنجشنبه شب به وقت آمریکا برنامه رو بذاریم رو وبسایت که کسانی که در ایران هستن بتونن جمعه صبح به برنامه گوش بدن. ولی خب یه موقعی همونجوری که گفتم گرفتاری پیش میاد و امیدوارم که ما رو ببخشید و در نظر بگیرید که این یک فعالیت جانبی هست که ما انجام میدیم و هیچ کدوممون کار اولمون نیستش.
خب بریم سراغ برنامه‌های امروز. برنامه اول برنامه‌ای که افشین تهیه کرده در مورد کاربرد تکنولوژی در رادیو کالج پارک و تحولاتی که جدیداً در رادیو، در وبسایت رادیو رخ داده.
بله، البته من یه مروری کردم کلاً از ابتدا تا الان. شاید بد نباشه برای کسایی که دوست دارن بدونن که رادیو چجوری کار میکنه و ما چجوری سعی کردیم تکنولوژی رو به کار بگیریم در رادیو کالج پارک. شاید جالب باشه. میتونیم بریم با هم بشنویم. سلام، شما امروز به برنامه 157 یعنی برنامه ویژه سومین سالگرد رادیو کالج پارک گوش میکنید و من افشین به سنت سالهای گذشته در این برنامه میخوام کمی بیشتر با شما در مورد خود رادیو کالج پارک صحبت کنم. موضوعی هم که امروز انتخاب کردم مسئله کاربرد تکنولوژی در رادیو کالج پارکه. دلیل انتخاب این موضوع هم این بوده که اولا فکر کردم شاید برای شما هم جالب باشه که بدونین رادیو کالج پارک چجوری کار میکنه و اداره میشه. و دوم این که شاید تکنیکایی که ما در پادکستمون ازشون استفاده میکنیم به شما هم ایده هایی رو بده که بتونین ازش در کاربردهای مشابه و شاید نه چندان هم مشابه استفاده کنید. خب قبل از اینکه شروع کنم و این تکنولوژی ها رو براتون توضیح بدم، بگم که من این مجموعه تکنولوژی ها و یا ابزارها رو به سه دسته تقسیم میکنم. دسته اول ابزارهایی که به ما امکان تولید برنامه ها و رسوندن اونها به شما شنوندگان رو میده. دوم ابزارهایی که امکان این رو فراهم میکنن که کارهای مورد نیاز برای تولید هر برنامه تا جای ممکن از حالت متمرکز خارج بشه و بین همکارهای مختلف رادیو توزیع بشه. مدلی هم که در اینجا مورد نظرمونه چیزی شبیه شبکه‌های عصبیه که مغز ما هم از اون تشکیل شده. در این مدل هر نیرون عصبی کاری نه چندان پیچیده رو انجام میده، اما در نهایت همکاری و ارتباط بین نیرون هاست که فرایند پیچیده‌ای مثل عملکرد مغز رو به وجود میاره. و بالاخره دسته سوم ابزارها اونایی هستن که باعث میشن کارهای مختلف تا حد امکان از دست انسان خارج بشه و توسط کامپیوتر انجام بشه. برای اینکه این ابزارها رو هم بتونید بهتر تصور کنید، فیلم عصر جدید چارلی چاپلین رو تو ذهنتون بیارید. در اون فیلم چارلی چاپلین به ظرافت و با یک دید انتقادی نشون میده که کارهای تکراری یک کارخونه به جای اینکه توسط ماشین انجام بشن، توسط انسان‌ها انجام میشن. هدف ما هم در پادکستمون اینه که تا اونجا که میشه اینجور کارهای تکراری رو که نیاز به خلاقیت و ابتکار نداره به ماشین واگذار کنیم. خب حالا بعد از معرفی این سه دسته ابزار، در ادامه وقتی که هر کدوم از این ابزارها رو من توضیح بدم، خودتون متوجه میشین که هر کدوم یکی از این هدفها رو تامین میکنه. خب بذارین از ابتدای کار شروع کنیم. یعنی از 3 سال پیش که رادیو کالج پارک رو پایه‌گذاری کردیم. در حقیقت پیدایش رادیو کالج پارک مدیون سالها ابتکار و اختراع در زمینه‌های مختلف، خصوصا در زمینه علم کامپیوتر و مخابرات. اولین چیزی که ما برای تولید برنامه لازم داشتیم یه میکروفون و یه کامپیوتر بود. کامپیوتری که دارای یک کارت صدا و یک نرم افزار ضبط و ویرایش و مونتاژ صدا باشه. که خب پیدا کردن این سخت افزار و نرم افزار امروز کار پیچیده و دشواری نیست. در واقع ما امروز با یک کامپیوتر شخصی میتونیم کاری رو بکنیم که تا چند دهه پیش فقط استودیوهای بزرگ رادیو تلویزیونی قادر به انجام اون بودن. من حتی خودم یادمه که حدوداً 1 دهه قبل خودم از اینکه به کامپیوترم یک کارت صدا اضافه کردم و برای اولین بار موفق شدم موسیقی رو از کامپیوترم پخش کنم چقدر هیجان زده شده بودم. خب اما همینجور که گفتم، پیدایش رادیو کالج پارک یا به طور کلی پادکست مدیون یه بخش دیگه تکنولوژی هم به جز کامپیوتر بوده و اون تکنولوژی مخابراته. البته منظور من هم از مخابرات در اینجا مشخصاً شبکه جهانی اینترنته. شاید همه شما به راحتی زمانی رو که مفهوم اینترنت وجود نداشت به خاطر بیارید. فقط ظرف 1 دهه این شبکه جهانی و همچنین علم شبکه‌های کامپیوتری به طور کلی به قدری پیشرفت کردن و سرعت انتقال اطلاعات به اندازه‌ای بالا رفت که ما به راحتی امکان انتقال فایل‌های صوتی رو از طریق کامپیوتر پیدا کردیم. به علاوه در دسترس قرار گرفتن اینترنت و همگانی شدن اون، این امکان رو به افراد داد که اصطلاحاً خودشون رو به شکل دیجیتال در بیارن. یعنی تولیدات شخصی خودشون رو بر روی اینترنت قرار بدن و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنن. آغاز این ارتباط هم با مفهوم ایمیل و بعد از اون وبلاگ بود که با بالا رفتن سرعت اینترنت به پادکست رسید. در واقع در سال 2005 یا 1384، یعنی زمانی که ما شروع به تولید پادکستمون کردیم، تازه این مفهوم جای خودش رو باز کرده بود و رادیو کالج پارک جزء اولین نسل از پادکست‌های فارسی زبان بود که به وجود اومد و البته تا امروز هم ادامه داد، به شکلی که امروز به عنوان قدیمی ترین پادکست فعال فارسی زبان شناخته میشه. خب اما ببینیم بعد از اینکه این تکنولوژی در اختیار ما قرار گرفت و ما تصمیم گرفتیم رادیویی رو تأسیس کنیم، با چه مشکلاتی روبرو شدیم. مشکل اصلی پیدا کردن همکار بود، یعنی کسایی که حاضر بشن پا پیش بذارن و برنامه‌هایی رو برای رادیو تهیه کنن. در این زمینه هم 3 تا مشکل داشتیم. مشکل اول به جنبه روانی قضیه برمیگرده. یعنی در ابتدا اکثر دوستان با اینکه صدای خودشون رو ضبط کنن و اون رو پخش کنن مشکل داشتن. و به عنوان مثال این جمله که من صدام خوب نیست رو از زبون خیلی‌ها شنیدیم. اما خوشبختانه به مرور این مشکل رفع شد، به شکلی که امروز دیگه برای همه همکارای رادیو این مسئله که صداشون رو ضبط کنن و افرادی در اون طرف کره زمین به اون گوش بدن به مسئله عادی تبدیل شده. اما به جز این مشکل روانی، 2 تا مشکل تکنیکی هم داشتیم. اول نداشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم بود. یعنی دوستان یا میکروفون نداشتن یا نرم افزار مونتاژ و ضبط صدا در دسترسشون نبود. که البته بعد از اینکه به کمک هم این مشکل رو هم حل کردیم، مشکل دیگه این بود که برای بسیاری از همکارای ما کار با نرم افزار ویرایش و مونتاژ صدا مشکل بود. برای حل این مشکل هم دوستانی که بهتر به این نرم افزارها آشنا بودند به کمک اومدن. یعنی برنامه‌های ضبط شده رو از سازنده‌های اونها می‌گرفتن، اونها رو ویرایش می‌کردن و در نهایت با آهنگ مونتاژ می‌کردن. خب اما بعد از اینکه تک تک برنامه‌ها آماده می‌شدن، نیاز به چندین نفر دیگه هم بود. دوتا مجری، یه مسئول بروز کردن وبسایت، یه هماهنگ کننده و یه کارگردان. در مورد وبسایت که از همون ابتدا سعی کردیم با مقداری برنامه‌نویسی شکلی استاندارد به صفحه وبسایتمون بدیم و با استفاده از نرم افزار وردپرس و تغییراتی که خودمون در اون دادیم و همچنین استفاده از زبان XML مرحله بروز کردن وبسایت رو به اندازه قابل قبولی ساده کردیم و همچنین امکان دسته‌بندی برنامه‌ها رو بر اساس موضوع و نام تهیه کننده اونها فراهم کردیم که فکر می‌کنم این موضوع قابلیتی بسیار ویژه به وبسایت رادیو کالج پارک داده، به شکلی که شما به سرعت می‌تونید اون چه رو که از برنامه‌های گذشته می‌خواید در وبسایت پیدا کنید. خب پس وظیفه‌ای که مسئول وبسایت هر هفته به عهده داشت، جمع‌آوری اطلاعات برنامه‌های مختلف از جمله عنوان برنامه، اسم فایل، لینک‌های برنامه و همینطور پیدا کردن یک عکس برای اون برنامه بود و در نهایت تبدیل این اطلاعات به فرمت XML و وارد کردن اونها در نرم افزار وردپرس. خب کار مجریای برنامه هم که مشخصه. مجریا هر هفته قبل از اینکه قسمت خودشون رو ضبط بکنن، باید برنامه‌های ساخته شده رو برای اون هفته گوش می‌کردن تا بتونن درباره اون برنامه‌ها صحبت کنن. کارگردان برنامه هم معمولاً به همراه مجری‌ها پنجشنبه عصرها در یکی از اتاق‌های یکی از ساختمان‌های دانشگاه مریلند دور هم جمع می‌شدن تا برنامه رو ضبط بکنن و بعد از ضبط بخش مجری‌ها، کارگردان معمولاً تا چند ساعت بعد مشغول ویرایش و مونتاژ برنامه بود تا سرانجام بتونه اون رو روی وبسایت قرار بده. خب اما یه نفر دیگه هم علاوه بر همه این افراد که گفتم در اینجا نقش مهمی رو بازی می‌کرد و اون شخص هماهنگ کننده برنامه‌ها بود. کار هماهنگ کننده‌ام این بود که با همکارای مختلف صحبت کنه، ازشون قول همکاری بگیره، به اونها زمان تهیه برنامه‌شون رو یادآوری کنه و در نهایت هم برنامه‌های تولید شده رو جمع کنه و در اختیار مجری‌ها و کارگردان قرار بده. خب پس اگه نگاهی به وظایفی که در رادیوی ما تعریف شده بود بکنید، میتونید حدس بزنید که شاید چیزی در حدود 10 نفر در تهیه هر برنامه همکاری داشتن. البته فکر کنم همه دوستانی هم که در تهیه برنامه همکاری میکردن از این کار لذت هم میبردن. اما نباید این رو هم فراموش کرد که انجام این همه کار در یه هفته و به علاوه هماهنگ کردن این تعداد افراد که هر کدوم همزمان دانشجو هم بودن و درس و کارهای دیگه هم داشتن، کار ساده‌ای نبود. پس به مرور سعی کردیم به روش‌های فکر کنیم که هر کدوم از بخش‌های کار رو ساده‌تر کنیم و بتونیم به اون اهدافی که در ابتدای برنامه توضیح دادم، یعنی تقسیم کار بین همکارا و همچنین واگذاری بخش‌هایی از کار به کامپیوتر، برسیم. یکی از کارهای اولیه‌ای که در این زمینه کردیم، حذف هماهنگ کننده برنامه بود. به این صورت که با نوشتن مجموعه‌ای از برنامه‌های کامپیوتری مختلف، بخش‌های مختلف وظیفه اون رو به کامپیوتر محول کردیم. مهمترین این تغییرات تهیه وبسایتی بود شامل جدول برنامه‌های هر فصل. در ابتدای هر فصل از دوستان همکار می‌خواستیم که به اون وبسایت برن و اسامی خودشون رو در جاهای خالی جدول به عنوان برنامه‌ساز، مجری، کارگردان یا مسئول وبسایت برای هفته‌های مختلف بنویسن. یعنی به این صورت مشکل این که هر هفته دنبال افراد مختلف بریم و ازشون بخوایم که برامون برنامه درست کنن حل شد. و همکارا هم از پیش می دونستن که در کدوم هفته چه کاری رو باید انجام بدن. به علاوه برنامه دیگه هم طراحی کردیم که در انتهای هر روز جدول برنامه ها رو آنالیز کنه و ایمیل های اتوماتیکی رو به افراد مختلف بفرسته و به اونها یادآوری کنه که تا چه زمانی باید برنامه هاشون رو آماده کنن یا برای مجری، کارگردان و یا مسئول وبسایت شدن آماده بشن. در انتهای هفته هم یه ایمیل اتوماتیک به همه دست‌اندرکارای برنامه در اون هفته فرستاده می‌شد و لیست برنامه‌ها و همکارا، زمان و محل ضبط برنامه و همچنین لینکی به فایل صوتی برنامه‌ها در اون قید می‌شد که مجری‌ها با استفاده از اون لینک‌ها به برنامه گوش می‌کردن و خودشون رو آماده می‌کردن. قدم بعدی حسب مسئول وبسایت بود. یعنی کسی که هر هفته مجبور بود عناوین برنامه‌ها رو پیدا کنه، لینک‌ها رو جمع‌آوری کنه عکس برای وبسایت پیدا کنه و اطلاعات رو در وبسایت وارد کنه. سایت جدول برنامه‌ها رو به شکلی تغییر دادیم که به همکارا و در حقیقت سازنده برنامه‌ها امکان این رو بده که خودشون اطلاعات لازم برای برنامه رو از جمله عنوان فارسی و انگلیسی، لینک‌های جانبی، عکس و همینطور نام فایل صوتی وارد کنن. البته در این مقطع بود که خلاصه یا ابسترکت هم به اطلاعات برنامه اضافه کردیم. یعنی در نهایت وظیفه وارد کردن اطلاعات وبسایت رو مثل شبکه عصبی بین همکارا تقسیم کردیم. همینطور یه برنامه کامپیوتری دیگه تهیه کردیم که همه این اطلاعات رو از جدول استخراج کنه و اطلاعات XML وبسایت رو به صورت اتوماتیک به پایگاه داده وارد کنه و وبسایت بروز بشه. همینطور که گفتم یکی از مشکلات تهیه برنامه‌ها ویرایش و مونتاژ برنامه‌ها با موسیقی بود که همه دوستانی تخصص رو نداشتن. و حتی در صورتی که مونتاژ برنامه رو خودشون انجام میدادن، معمولا نیاز بود تا فرکانس صدا و بیتریت اون به شکل استاندارد در بیاد. پس شخص دیگه نیاز بود که در این زمینه به برنامه سازها کمک کنه. برای حل این مشکل برنامه کامپیوتری تهیه کردیم که بتونه عمل مونتاژ صدا و موسیقی و همچنین اصلاح پارامترهای صدا رو انجام بده. و حتی عنوان برنامه و برنامه ساز و آرم رادیو کالج پارک رو هم به شکل نوشتاری به فایل صوتی اضافه کنه. حتی این برنامه به برنامه سازها امکان این رو میده که موسیقی دلخواه خودشون رو هم به برنامه اضافه کنن و یا اینکه از موسیقی‌های از پیش آماده موجود در کتابخونه موسیقی برنامه استفاده کنن. با استفاده از این مدل دیگه نیازی به شخص دیگه‌ای برای مونتاژ تک برنامه‌ها نیست و هر برنامه ساز به تنهایی میتونه خودش برنامه خودش رو آماده کنه. اما بعد از انجام همه این کارها همچنان نقش کارگردان در تهیه برنامه وجود داشت. کار کارگردان این بود که برنامه‌ها رو کنار هم بذاره، آرم اول و آخر برنامه رو تهیه کنه و همه این فایل‌ها رو کنار هم مونتاژ کنه، آرم رادیو کالج پارک و اطلاعات دیگه‌ای رو به صورت نوشتاری به فایل صوتی بچسبونه و اون رو با دو شکل کیفیت بالا و پایین و همچنین فایل زیپ آماده کنه و روی وبسایت قرار بده. آخرین قدم برای اتوماسیون رادیو کالج پارک حذف کارگردان بود که این کار هم اخیراً انجام شده. و برنامه هفته گذشته اولین برنامه‌ای بود که به شکل کامپیوتری مونتاژ شد. خب اما آخرین تکنیکی که در رادیو کالج پارک به کار می‌بریم، تکنیکی که هنوز از اون استفاده نکردیم و احتمالاً در برنامه 159 برای اولین بار از اون استفاده خواهیم کرد. اسم این تکنیک هم تکست تو اسپیچ یا تبدیل متن به صداست. داستانم از اونجا شروع میشه که اگر توجه کرده باشین از برنامه اول رادیو کالج پارک تا به امروز آرم برنامه ما به یک صورت باقی مونده، یعنی به شکل عنوان رادیو کالج پارک برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند، اعلام شماره برنامه و همچنین تاریخ به دو شکل هجری و میلادی. در برنامه‌های اولیه رادیو مجریای برنامه تاریخ میلادی رو که در آمریکا استفاده میشه میدونستن و تاریخ هجری رو معمولا از وبسایت‌های مختلف فارسی زبون پیدا می‌کردن. چندین بار اتفاق افتاد که این تاریخ اشتباه در ابتدای برنامه گفته شد. خصوصا که برنامه معمولا پنج شنبه ها ضبط می‌شد، اما تاریخ رو جمعه باید اعلام می‌کردیم که زمان بروز شدن وبسایته. پس تصمیم گرفتیم برای حل این مشکل یه صفحه وب طراحی کنیم که تاریخ رو برای هر برنامه به صورت خودکار محاسبه می‌کنه و اون رو به تاریخ هجری هم تبدیل می‌کنه و نشون میده. که به این شکل مشکل اشتباه هم حل شد. اما همینجور که احتمالاً تا الان شنیدین، ما به جایی رسیدیم که چون اکثر همکارای رادیو گرفتار هستن، ممکنه هر هفته نتونیم موجی داشته باشیم. اما همچنان دوست داریم که آرم ابتدایی برنامه رو داشته باشیم که در اون شماره برنامه و تاریخ رو هم اعلام کنیم. برای همین برنامه تبدیل متن به صدا رو درست کردیم که میتونه شماره و تاریخ برنامه رو به شکل متنی دریافت کنه و اون رو بخونه. نحوه کار این برنامه هم به این شکله که اجزای تشکیل دهنده اعداد و تاریخ یک بار گفته شده و این برنامه با کنار هم قرار دادن این اجزا میتونه ترکیب درستی رو تولید کنه. مثلا شماره این برنامه رو که 157 از ترکیب 150 و 7 که هر سه قبلا ضبط شدن بازسازی کنه. در اینجا به یک نمونه که آرم همین برنامه است توجه کنید. رادیو کالج پارک، برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند، برنامه 157 جمعه 31 خرداد ماه 1387 برابر با 20 ژوئن 2008. خب البته مشخصه که صدای گفته شده حالت کاملا طبیعی نداره و به شکل مصنوعی درست شده. اما خب اینم مثل بقیه مصنوعات میمونه که هیچ وقت شاید اون لطف و جلوه حالت طبیعی رو ندارن، اما همچنان قابل استفاده‌ن. خب حالا اگر علاقمند شدید که یک مقدار با این تکنولوژی که گفتم بازی کنید، من یه صفحه در وبسایت رادیو درست کردم که میتونید در اون با دادن شماره یه برنامه تاریخ اون رو ببینید و همینطور آرم برنامه رو که به همین شکلی که براتون توضیح دادم تولید شده بشنوید. برای رفتن به این صفحه هم در ادامه آدرس رادیو که radiocp.com هست، بعد از علامت / حرف T، عدد 2 و حرف S رو وارد کنید. یعنی میشه www.radiocp.com/T2S که T2S هم مخفف تکست تو اسپیچه. شاید براتون جالب باشه که بدونین در این صفحه شما حتی میتونید تاریخ هر کدوم از برنامه‌های آینده رادیو رو هم تا برنامه 1000 ببینید. البته به شرطی که رادیوی ما همچنان هر هفته به کار خودش ادامه بده. البته این رو هم باید در انتها اضافه بکنم که اون چیزی که من در این برنامه توضیح دادم ابتدایی ترین شکل تکنولوژی تکست تو اسپیچه و شکل پیشرفته تر اون رو میتونید در دستگاه‌های مسیریاب یا GPS پیدا کنید. خب در پایان این برنامه و بعد از شنیدن تمامی این تکنولوژیایی که ما در رادیو کالج پارک به کار می‌گیریم، ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که خب قدم بعدی چیه و دیگه چه چیز رو میشه در این پروسه به شکل خودکار و کامپیوتری درآورد. البته من الان جواب این سوال رو ندارم و پیش‌بینی می‌کنم که در آینده قدم‌های دیگه‌ای هم در این راه برداریم. اما یه چیز رو مطمئنم و اون اینکه هر چقدر هم جلو بریم نمیتونیم نقش برنامه‌سازها، یعنی همکارای خوب رادیو که زحمت میکشن و برنامه‌ها رو تهیه میکنن، به کامپیوتر محول کنیم. کامپیوتر احتمالاً در آینده نه چندان نزدیک میتونه یک متن کامل فارسی رو برای ما بخونه. همینطور که امروزه این کار برای زبان انگلیسی انجام پذیره و نرم افزارهای مثل ادوبی اکروبات این کار رو میکنن. اما به هر حال تهیه یک متن و خلاقیتی که در به وجود آوردن یک اثر اینچنینی لازمه، حداقل تا زمانی که هوش مصنوعی بتونه به توان هوش انسان برسه امکان پذیر نیست. و البته فراموش نکنیم که هیچگاه لطفی که در ارتباط میان دو یا چند تا انسان وجود داره نمیتونه در ارتباط میان انسان و کامپیوتر وجود داشته باشه. بذاریم براتون یه مثال هم در اینجا بزنم. در یکی از فصلهای رادیو یکی از دوستای همکار ما، یعنی نسیم، مسئولیت هماهنگ کنندگی برنامه رو بر عهده داشت. نسیم در هر هفته چندین تا ایمیل به بچهای رادیو میزد و برنامه‌هایی رو که در اون هفته داشتیم ذکر می‌کرد و از کسانی که قرار بود اون برنامه‌ها رو تهیه کنن می‌خواست که اون برنامه‌هاشون رو مثلا به موقع تحویل بدن. ایمیل‌های نسیم بسیار ایمیل‌های خوندنی بودن، ایمیل‌هایی که همیشه با رنگ‌های مختلف تزیین شده بودن و کلمات و جملاتی بسیار تشویق کننده در اونها وجود داشت. خب بعد از اینکه ما همونجوری که گفتم کار هماهنگ کننده برنامه‌ها رو به کامپیوتر منتقل کردیم، کامپیوتر به طور اتوماتیک ایمیل‌هایی رو به افراد می‌فرستاد و به اونها یادآوری می‌کرد که برنامه‌شون رو چه زمانی باید تحویل بدن. خب این کار باعث شد که نسیم یا بچه‌های دیگه‌ای که زحمت هماهنگ کنندگی رو می‌کشیدن دیگه نیاز نداشته باشن که این کار رو انجام بدن و کامپیوتر این کار رو انجام می‌داد. اما هیچگاه اون لطفی که در ایمیل‌های نسیم یا دوستان دیگه بود رو در ایمیل‌های یک کامپیوتر نمی‌تونیم پیدا کنیم. خب در انتها امیدوارم که این برنامه هدفی رو که من از تهیه اون داشتم و در ابتدا توضیح دادم تأمین کرده باشه. باز هم مثل همیشه از توجهی که به برنامه‌های رادیو کالج پارک می‌کنید تشکر می‌کنم و امیدوارم که بتونیم انتظاری رو که شما از چنین پادکستی دارین تا حد قابل قبولی برآورده کنید. شاد و پیروز باشید.
خیلی ممنونم شی میدم، خیلی وقت گذاشته بودی، خیلی زحمت کشته بودی هم برای ضبط این برنامه هم برای برنامه هایی که برای وبسایت رادیو نوشتی. این برنامه تکست تو سپیچ هم که افشین دبرش گفت اگه دوست دارین که امتحان کنین، آدرسش رو توی برنامه هم گفته بار براتون میگم، هستش www.radiocp.com/t2s که یعنی آقا تی دو و حرف اس.
بله، و لینکش رو توی وبسایت رادیو هم من گذاشتم زیر برنامه خودم، اگه دوست داشتین برین اونجا و مثلا اگر دوست دارین ببینین برنامه مثلا 900 رادیو چه زمانی هست و براتون میخونه.
عاشقم است که یه صحبتی داشته در تکنولوژی، می‌خواستی یه چیزی بگی؟
آره، من بعد از اینکه این برنامه رو ضبط کردم یادم اومد که یه تکنولوژی دیگه هم ما در رادیو کالشباگ استفاده می‌کنیم که من نگفتم تو برنامه، و اون این هستش که شما امکان این رو دارید که ایمیل خودتون رو وبسایت ما ثبت بکنید و ما هر موقعی که برنامه جدیدی آماده شد بهتون از طریق یه برنامه که اتوماتیک ایمیل می‌فرسته خبر می‌دیم. اگر که تا حالا ثبت نکردید ایمیلتون رو، می‌تونید برید رو صفحه اصلی رادیو سمت چپ ایمیلتون رو وارد بکنید و ما هر هفته براتون یه ایمیل میفرستیم و وقتی که برنامه آماده شد بهتون یادآوری میکنیم.
خب افشین میتونی بهمون بگی که چند تا ایمیل هستش که هر هفته این ایمیل براتون فرستاده میشه، چند تا آدرس هست؟
بله، حدوداً الان 600 تا آدرس ما داریم از دوستانی که توی وبسایت رفتن و آدرسشون رو ثبت کردن اونجا، ولی اگه دوستان دیگه هنوز هستن که آدرسشون نیستش در وبسایت میتونن اضافه بکنن.
بله، خیلی ممنون. برنامه بعدی مصاحبه هست با آقای دکتر کریمی، استاد و رئیس مرکز زبانهای فارسی دانشگاه مریلند، که افشین مصاحبه با ایشون انجام داده. با هم به این برنامه گوش میکنیم.
برنامه ویژه سومین سالگرد رادیو کالج پارک این فرصت رو پیدا کردیم که با آقای دکتر کریمی حکاک صحبتی داشته باشیم، استاد و رئیس مرکز مطالعه زبان فارسی دانشگاه مریلند. البته برای شنونده‌های رادیو کالج پارک، آقای دکتر کریمی خودشون و صداشون به شکل دیگه هم آشنا هست، به خاطر اینکه ایشون شاید یکی از قدیمی‌ترین همکارای رادیو هم باشن. خب خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردین که وقتتون به ما دادید که ما شما صحبتی داشته باشیم.
خواهش می‌کنم، خوشحالم.
آقای دکتر، این برنامه همونجور که گفتم برنامه ویژه سومین سالگرد رادیوست و اگه خاطرتون باشه 3 سال پیش من اومدم توی آفیس شما با هم صحبت کردیم و گفتم میخوام یه همچین کاری بکنیم، و خب 3 سال از اون موقع گذشته و ما 156 تا برنامه تا الان داشتیم، این برنامه 157 هست و خود شما هم خیلی به ما لطف کردید توی این مدت و برنامه خیلی زیادی از شما پخش کردیم و شعرهایی که خوندی، تفسیرهایی که داشتین، سخنرانیهایی که کردین. میخوام نظر شما رو در مورد رادیو کالج پارک بپرسم. شما چی فکر میکنید در مورد رادیو کالج پارک و نقشی که رادیو کالج پارک داشته در این چند سال؟
با کمال میل از دعوت شما خیلی متشکرم. شما میگید 3 سال پیش، از یک نظر به فکرم میرسی که شاید چند روز پیش بود، از طرف دیگری فکر می‌کنم چه راه درازی آمده رادیو کالج پارک، و خیلی به شما و همه همکاران رادیو تبریک میگم. من در آغاز حدود شاید 3 سال اندی پیش که شما پیش من آمدید و من تازه به دانشگاه مریلند آمده بودم و صحبت از تشکیل و تأسیس این رادیو میکردید، فکر میکردم که شاید کار خیلی مفید و مؤثری باشه، ولی درک درستی ازش نداشتم که چه شکلی خواهد گرفت. رفته رفته گرم شدم به این موضوع، در این حال که فکر میکردم کاریش که باید ازش حمایت کرد و همت شما پیشش خواهد برد، ولی خودم هر بار که گوش میکردم گرم و گرمتر میشدم و بیش از همه موقعی رسید که من از ایران و از جاهای دیگه پیام‌های ایمیل دریافت میکردم که به رادیو کالج پارک گوش کردن، نظری دارن، نکته تأییدی یا انتقادی یا به هر صورت نظری شکل گرفته در اصفهان. من فکر میکنم رادیو کالج پارک به خصوص اون شکلی که در 3 سال گذشته اداره شده گام مهمی است در راه از یک سو اتصال یک جمع کوچک ولی علاقمند از ایرانیان خارج از ایران به این فضای قربت پراکنده‌ای که همه درش هستیم و در نهایت به اون فرهنگ مادری که ما از درش زاده شدیم و به اون تعلق داریم یا احساس تعلق میکنیم. از طرف دیگه من فکر کردم چون مطمئن نبودم که مثلا یک سری دانشجویان سطح بالای دانشگاه مدنن در رشته های مهندسی و علوم کامپیوتری و اینها چگونه میتونن با فرهنگ اتصال برقرار کنن، پیوند برقرار بکنن، خیلی خوشحالم که رفته رفته همونطور که مرکز شکل گرفت اندک اندک دانشجویان و همکارانی برای شما پیدا شدن که علاقه اصلیشون در علوم اجتماعی علوم انسانی بود و نوعی تقرب این رشته ها یعنی علوم ناب که شما و دوستان اولیه کالج رادیو کالج پاک در اون تخصص داشتید و دوستانی که در مسائل فرهنگی و ادبی اینها تحصیل میکردن یه جور جمعی رو به وجود آورد که خیلی از یک نظر میشه گفت به قول زبان انگلیسی ول راوندد هست یا همه جانبه هست که جنبه های مختلف رو در بر میگیره. کلا فکر میکنم گام خیلی مهمی برداشتید در راه یگانه کردن از یک سو یک غربت با فرهنگ مادر و از سوی دیگر نوعی پیوند فراسوی تخصصهایی که به هر حال در جهان ما وجود داره ولی در فراسوی اونم انسانیت هرامون به اون جنبه های عام و کلی فرهنگ بستگی داره.
خب خیلی ممنون، مرسی به خاطر تعریفایی که کردیم. خوشحالیم که شما به عنوان یک کارشناس نظرتون این هستش که ما شاید یک قدمی هرچند کوچیک شاید در راه فرهنگ ایران و زبان فارسی برداشته باشیم. میخوام یه سوالی مقدار کلی‌تر ازتون بپرسم. به عنوان کسی که تمام عمرتون رو در رشته‌های انسانی بودید و در این زمینه زحمت کشیدید و کار کردید، نظرتون در مورد تکنولوژی و کمکی که فکر می‌کنید که تکنولوژی کامپیوتر و اینترنت می‌تونه بکنه به همین مسئله گسترش زبان و فرهنگ مثلا زبان فارسی بگین و اینکه اصلا تاثیر مثبت داره یا شاید حتی به نظرتون تاثیر منفی هم می‌ذاره؟
نه، تأثیر خیلی مثبتی داره به نظر من. میدونید برای همه اون جنبه منفیش موقعی است حتی برای خود منم بود که درست نمیفهمن نقش تکنولوژی رو، ولی وقتی که این رو جذب و هضم میکنیم در خود اون رو من کردم تا حدی و به تکنولوژی به عنوان یک ابزار دارم فکر میکنم در نهایت ما همه ابلاغ کنندگان پیامی هستیم که این پیام در ماهیت خودش میتونه علوم ناب رو به علوم اجتماعی و علوم انسانی وصل کنه و انسانهای کاملتری برای آینده بهتری بیافرینه. در نتیجه اگر فرض کنیم منی که زندگیم در تحصیل و تدریس ادبیات فارسی گذشته بیشتر بفهمم که چالش‌های یک مهندس یا یک سازنده واقعی چیست، به او احساس نزدیکتری میکنم، یا اون مهندس اگر بفهمه که دستمایه عاطفی خود او چیست و کجا اون به این میراث بزرگ ادب فارسی وصل میکنه انسان بهتری خواهد شد. تا اونجا من فکر میکنم این ابزار همه نتیجه های مثبت داشتن. اون چیزی که هست البته به نوعی میشه گفت یک نوعی دموکراسی هم برقرار شده از طریق کاربردهای کامپیوتری، چون آدمی میتونه تنها بنشینه در خلوت خودش و وبلاگی ایجاد بکنه و حرف خودش رو بزنه، ولی از طرف دیگه این پیوندهایی که همه رو به هم وصل میکنه در نهایت از یک سو میشه غربت رو، غم غربت رو در همه کاهش میده، از طرف دیگه میشه گفت غربت رو اصلا به وضعیت و شرایط طبیعی تبدیل میکنه. همه ما در خلوت‌های تنهای خودمون زندگی میکنیم و از این ابزار استفاده میکنیم که پیام‌های خودمون رو به دیگران ابلاغ بکنیم. و من یکی خیلی هیجان زده یه کاربرد تکنولوژی در پیشرفت علوم اجتماعی و علوم انسانی هستم و هیچ جنبه منفی نمیبینم. بعضی ها که مثلا زبان رو جنبه تجویزی بهش میدن، یعنی فکر میکنن زبان دارای نرم‌ها و هنجارهایی است که از اون تجاوز از اون نرم‌ها و هنجارها جایز نیست، اون وقت ممکن است به کاربردهایی که کسانی که اهل زبان هستند ولی تخصصی در کاربرد والای زبان ندارن ممکنه رو ترش بکنن در برابر کاربردهای زبانی اونها، ولی در این حال تعریف ما از زبان داره عوض میشه دیگه. زبان، زبان سعدی و حافظ و فردوسی نیست، در این حال اونا نمونه های بالاش هستن. زبان، زبان کوچه و بازار است. اون زبان رو امروز در وبلاگ های بسیاری و زبان تحصیل کرده های غیر متخصص رو در فضاهایی مثل رادیو کالج بار به راحتی میشه شنید که چطور راحت صحبت میکنن و صحبت دقیق و صحیح همونی که اهل زبان میکنن بدون اینکه تخصصی در رشته ویژه‌ای داشته باشه.
بله، خیلی ممنون که دقیقاً به همین نکته وبلاگ اشاره کردی، چون من همین رو به عنوان جنبه منفی میخواستم ببینم نظرتون چیه، چون بعضی هستن که این نظر رو دارم که فکر میکنن این شکل محاوره ای نوشتن در وبلاگ ها اصلا داره خط رو و نوشتار ما رو داره عوض میکنه، چون ما معمولا فقط به شکل محاوره ای صحبت میکردیم و به شکل رسمی مینوشتیم، ولی الان ظاهرا همه شکل نوشتاری در وبلاگ به شکل محاوره در اومده.
کافیه شما خودتون رو 100 سال 150 سال به گذشته برگردونید و ظهور صنعت چاپ رو ببینید در جهان فارسی زبان. در اونجا هم نگرانی های فراوان بود که ای داد و بیداد این نسخه های خطی که حالا دارن می نویسن، پس این کش آمدن سین و این شکل زیبای خطاطی فارسی چی میشه و زیبایی خط اصلا داره از بین میره و اون مینیاتورهایی که در وسط کتابا، ولی در این حال می دیدیم که کتابی که فقط برای شاهی تهیه می شد و حاصل سالها زحمت و مشقت و هنرمندان و خطاطان ماهری بود فقط استفاده یک نفر رو داشت و بعد امروز هم در موزه ها قرار داره و این کتاب های چاپی باعث شد که معارف کلن گسترش پیدا کنه و امروز هم باز ما در آستانه یک تکنولوژی جدید هستیم که این کاملا این میدان رو هموار میکنه برای همگان که درش رقابت بکنن و حرف خودشون رو بزنن. من بسیار هیجان زده میشم وقتی وبلاگ یک جوان 20 و چند ساله میام در که مثلا در شهری در ایران بگید قوچان یا اردبیل یا سابوجبلاغ نشسته و یک وبلاگ برای خودش درست کرده، فکر کنم چه خط ارتباطی مستقیمی با عواطف و احساسات و حالت‌های ذهنی و روحی این جوان من میتونم داشته باشم که هرگز این شناخت در دوران‌های پیش به امثال من دست نمیداد که یک مدرس دانشگاه بتونه به این آسانی و به این سهولت در معرض افکار و تأثیرات یک جوان قرار بگیره. یا وقتی که من هر روز اقلا 10-20 پیام ایمیلی دریافت میکنم از شهرهای ایران که از من راهنمایی میخوان، بعضی ها نمیدونن چطور راهنمایی بخوان، بعضی ها اصلا هیچی نمیدونن، بعضی ها هم اونها رو هم میشه راهنمایی کرد که اول اون گام های اولیه رو بردارن بعدا تقاضاشون رو به صورت مطرح بکنن که من یه مدرس دانشگاه که در این گوشه دنیا هستم بتونم بهشون کمک بکنم. ولی نه، یادمون باشه که این وبلاگ ها، این ایمیل، این تکنولوژی سرانجام رو به بهبودی و بهروزی انسان داره و من هیچ آینده دیگری برای این پیشبینی نمیکنم. البته اون جوان هم در کار خودش کم کم پخته خواهد شد. حرفی که روزگاری در خیابان و به صورت درد دل به دوستی میزد حالا در یه وبلاگ مدرج میکنه و به گوش ما میرسه و به چشم ما میرسه و خیلی هم مبنای وفاق اجتماعی و همدردی و همحسی رو با همزبانان خودمون محکمتر و استوارتر میکنه.
بله، دقیقا من خودم دقیقا همین نظر شما رو دارم، ولی میخواستم شما به عنوان یک کارشناس ببینم چه نظری دارید، که خب خوشحالم که همین نظر شما هم فهمیدید. خب من نمیخوام یه خیلی وقتتون بگیرم، فقط میخوام خیلی کوتاه اگر که لطف بکنید در مورد فعالیت‌های اخیر مرکز زبان فارسی دانشگاه مریلند هم صحبت کنید. قبل از مصاحبه به من گفتید که خب الان به یه حالت مچوریتی و بلوغی رسیده این مرکز و من خوب اخبارش از دور دارم میشنوم و خیلی خوشحالم. شما خودتون اینو دارین
چشم با کمال میل. شاید هیجانی نیستترین خبری که به شما دادم و حالا میتونم از طریق رادیو کارسپار به گوش دیگران برسونم این است که ما بالاخره تونستیم زبان فارسی، یعنی مطالعه در زبان فارسی، پرشن استادیز رو به عنوان یک رشته اصلی در دانشگاه مریلند به تصویب سنای دانشگاه و پارلمان ایالت مریلند برسونیم و برای اولین بار یک دانشگاه معتبر مهم در آمریکا لیسانس پرشن استادیز میده، نه لیسانس خاورمیانه با تمرکز روی فارسی. این تحول مهمی است برای بقیهش که خبرهای بسیار هیجان انگیزی است. من دعوت میکنم از همه به وبسایت مرکز ما مراجعه کنن، www.persian.umd.edu. این وبسایت ماست و در اونجا اخبار هست، خبرنامه سالانه ما هست، بروشوری هست که برای تحصیل در رشته Persian Studies منتشر کردیم و امروز چند تایشو به شما دادم و خیلی خوشحالم که این مرکز داره به یک قطب مهم تبدیل میشه برای همه کسانی که بدون در نظر گرفتن ملیتشون میخوان مطالعه در فرهنگ های فارسی زبان رو وجهه همت خودشون و حرفه آینده خودشون بکنن.
بله، من خودم ارتباطی که داشتم با مرکز شما به هر حال به عنوان محلی که در دانشگاه مریلند بود، هر وقت میرفتی اونجا میتونستی فارسی صحبت بکنی، برنامه های خیلی خوبی بود، سخنرانی خیلی خوبی دعوت میکردن از آدمایی که اگر این مرکز نبود ما هیچ وقت امکان ملاقاتشون و نشستن پای صحبتشون رو به صورت زنده نداشتیم، که برای من واقعا خیلی با ارزش بود و خیلی افسوس میخورم الان که این وقت فاصله زیاد شده و خیلی نمیتونم مستقیما در برنامه شرکت کنم، ولی خب مطمئنم که جمعیت زیاد فارسی زبان‌ها و ایرانیانی که در اون منطقه هستن حتما استفاده میکنن و خب به هر حال خوشحال میشیم که از طریق رادیو کالج پارک هم ما میتونیم گزارشی از برنامه‌ها داشته باشیم، اگر امکانش باشه اونها رو تو برنامه پخش بکنیم حتما.
با کمال میل کوشش میکنم تسهیلاتش فراهم بشه که امروز صحبت کردیم دربارش، و میدونید که رویدادهای عمده ما از جمله کنفرانس‌های سالانه مرکز سایمالکست هم میشه، یعنی همزمان با پخش زنده در از طریق وبسایت دانشگاه مریلند، از طریق دستگاه‌های پخش دانشگاه مریلند میتونه مورد مشاهده همه قرار بگیره. پارسال که ما کنفرانس مولوی رو داشتیم، این کنفرانس رو در سر تا سر جهان کسانی بودن که نگاه کردن، حتی ساعت‌های خودشون رو کوک می‌کردن که اون ساعت خاص در محل خودشون بلچینن پای صفحه کامپیوتر، جلوی صفحه کامپیوترشون و این رو گوش کنن. امسال هم که کنفرانس بسیار مهم می‌داریم به نام یهودیان ایرانی از گذشته تا حال، این کنفرانس مشترکاً با مرکز جویش استادیز دانشگاه مریلند برگزار می‌کنیم و یکی از مهمترین کنفرانس‌هایی است که ما می‌خوایم به این ترتیب موقعیت قوم یهود رو در فرهنگ، در بحث فرهنگ ایرانی تسجیل بکنیم و تصویر بکنیم و راه رو ببندیم برای اون کسانی که ادعا می‌کنند که ایران فقط مسلمانان هستند و مسلمانان و ایرانیان فقط مسلمان هستند و اقلیت‌های مذهبی رو باید به رسمیت شناخت و قوم یهود 2700 سال تاریخ داره در سرزمین ایران که این تاریخ رو باید برکشید و تعامل دو جانبه میان یهودیان و دیگر ایرانیان رو به یک صورت دانشگاهی بدون هیچ غرض شخصی و فقط به صورت با معیارهای تحقیق دانشگاهی تحقیق کرد و در اختیار علاقمندانش گذاشت.
خب خیلی جالبه این چیزی که گفتید و اینکه سخنرانی هایی رو که گفتید در دانشگاه میشه شما، خب اینا رو به صورت ضبط شده داریم، ما خیلی خوشحال میشیم که اینا رو پخش کنیم. خصوصا نمیدونم اگر که سخنرانی های کنفرانس مولوی هنوز در دسترس باشه ما میتونیم اونها رو پخش بکنیم و حتی برنامه های دیگه. و اینجا همینجا من میخوام قول رو از شما بگیرم که همکاریتون رو با رادیو کالج پارک ادامه بدین. سال اول رادیو مخصوصا هر هفته فکر میکنم یک برنامه از شما داشتیم و شاید خیلی ها فقط به دلیل شنیدن برنامه شما به رادیو کالج پارک می اومدن. اگر که بتونیم ارتباط باشه و باز هم بتونیم از برنامه شما استفاده کنیم خیلی واقعا خوشحال میشیم.
لطف دستتون نظرتون ممنون، با کمال میل همکاری ادامه پیدا خواهد کرد.
خب خیلی ممنون، متشکرم، مرسی از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم، ممنون.
خیلی ممنون از افشین به خاطر این مصاحبه رو انجام داده بود و خیلی ممنون از آقای دکتر کریمی حکاک که وقتشون داده بودن به ما. امیدوارم که دکتر کریمی همونطوری که قولش رو به ما دادن توی این مصاحبه همکاریشون رو با رادیو ادامه بدن و برنامه های بیشتری از ایشون در پادکستمون داشته باشیم.
بله، و در مورد رادیو کالج پارک اگر که بخوایم با صحبت بکنیم، یه نکته رو که لازم هست در اینجا بگیم، تغییراتی هستش که قراره از این هفته داده بشه در برنامه های ما، یعنی از ابتدای سال چهارم ما چند تا تغییر اصلی در برنامه هامون دادیم. تغییر اول این هستش که دیگه ممکنه برنامه های ما بدون مجری روی وبسایت قرار بگیره، که البته من توضیحش رو در همین برنامه خودم امروز دادم.
و دلیل اصلی این موضوع اینه که بچه ها خب خیلی گرفتار هستند، خیلی ها دیگه توی کالج پارک نیستن که بتونن با هم برنامه رو ضبط کنم. برای همینم هستش که ما از این بعد احتمالاً برنامه‌هامون بدون مجری خواهند بود.
بله، ولی خب هر چند وقت یه بار سعی می‌کنیم مجری داشته باشیم، حالا یه نفر یا دو نفر، ولی خب این هر برنامه نخواهد بود. تغییر دومی هم که داریم این هستش که از این به بعد شما ممکنه که برنامه‌های گذشته رادیو رو هم مجدداً بشنوین. و این پیشنهادی بود که دوستان دادن در جلسه‌ای که داشتیم که میتونیم ما از حدود 600 برنامه‌ای که تا الان درست کردیم یک بار دیگه هم استفاده بکنیم. خیلی‌ها هستن برنامه‌های قبلی رو نشنیدن که میتونن به این شکل این شانس رو پیدا بکنن که اون برنامه‌ها رو مجدداً بشنون.
بعد برنامه‌ای که دوستان همکار رادیو تهیه کردن بسیار برنامه‌های خوبی هستن و اکثراً ارزش این رو دارن که حتی برای بار دوم هم شنیده بشن.
اما خب ما سعی می‌کنیم که حداقل هفته یک برنامه جدید داشته باشیم. و اگر که دو تا برنامه جدید داشتیم دو تا برنامه، ولی اگر نداشتیم یک برنامه تکراری خواهیم داشت.
اینجا جا داره از دوستانی که روی وبسایت رادیو برامون پیام می‌ذارن تشکر کنیم. هفته گذشته که از دوستان به نام عباس برامون پیام گذاشته بود، پیام مفصلی به مناسبت سومین تولد رادیو و مثل اینکه می‌خواستیم پیام رو به صورت صوتی برامون ضبط کنه و بفرسته که فرصت نکرده بود، در صورت از ایشون و بقیه دوستان که به رادیو لطف دارن و برامون پیام می‌ذارن سپاسگزاریم. آدرس وبسایت برنامه رو براتون میگم که اگه تمایل داشتین برامون پیام بذارین. آدرسمون هست www.radiocp.com
و آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com.
تلفن پیامگیر برنامه هست 301-867-3131
و اگر خواستید از طریق تلفن به برنامه ما گوش بدید با تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید.
از اینکه تا پایان برنامه همراهمون بودین سپاسگزاریم.
جا دارم من هم اینجا یه معذرت خواهی بکنم. فکر میکنم در برنامه امروز صدای من خیلی پخش شد. تمام برنامه تقریبا من داشتم صحبت میکردم به عنوان مجری و به عنوان کسی که دوتا برنامه داشت. امیدوارم که خیلی خستتون نکرده باشم و خوشحال باشین که هفته دیگه من برنامه ندارم. و در مورد برنامه هفته دیگه هم یه توضیح بدم که پدرام یه برنامه این هفته درست کرده بود که برنامه بسیار جالبی هم هست، ولی چون میخواستیم امروز تمام صحبت در مورد خود رادیو باشه با پدرام صحبت کردیم و اون هم لطف کرد به ما و گفتش که برنامه رو میتونیم به جاش هفته آینده پخش بکنیم. پس برنامه پدرام رو حتما هفته آینده گوش بدیم، برنامه بسیار جالبیه.
بله، باز هم سپاسگزاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همکاران رادیو در سال گذشته:
افشین،
علی،
علیرضا،
امیرعلی،
آنوشا،
بهمن،
بهنام،
دکتر کریمی،
فاطمه،
فرنگیس،
فیروزه،
حسن،
کوثر،
مسعود،
نرگس،
نسیم، نینا،
پریسا،
پدرام،
رضا،
سعید،
شبنم، سیما،
طاهره،
بوعلی،
گیتی،
کامران،
الناز
و نازنین.